درصد. این استاد من جوجه هم 20%. بازم راضیم خدا رو شکر. بالاخره ماهی نفری 100 150 میلیون کار میکنیم، خدا بده برکت. بله بریم سراغ ترانه امروز که در مورد بدخطیه. بله خط خوشم واقعا نعمتیه. شعری از مهدی استاد احمد رو تقدیم حضورتون میکنیم. بریم. چش باشد خط انسان چه خوبه که خوش باشد. من نگویم که خط نست علیق، تا نگه دارمت در این تعلیق. می کنم من به خط خوش تشویق، خط یک عده هست باعث جیغ. تب نمودی و رفته ای به مطب، خط دکتر شود مشدد تب. بسه دیدیم بعضی دکتر ها چقدر بدخطن؟ بله تب نمودی و رفتی به مطب، خط دکتر شود مشدد تب. تب نمودی و رفته ای مطب، خط دکتر شود مشدد تب. باعث التهاب تب نشوید، ای طبیبان به سمت تایپ روید. خط خوش خود شبیه یک داروست، گرد غم را شبیه یک داروست. خط خوش میدهد شکوه و صفا، چشم گویی گرفته است شفا. با خط خوش و نیک هم بنویس، فرد خوش خط بود همیشه عزیز. با خط خوش و نیک هم بنویس، بعد خوش خط بود همیشه عزیز. عزیز منه، همه کسایی که خوش خطید عزیز منه. این قسمت تقدیم شد به همه دکترهای بدخط. کیس سازه و دکتر اتفاقا دکترم اینجا وایستاده. دکتر شما که وضعتون خوبه، شما که لیسانس دکترا داری، اون کیس سازو ببینم چندی میندازی. دیویسی انداخت افتخار دکتر.
زبان فارسی ما میمانیم.
این روزا بعضی از ما ترجیح میدیم به جای واژه‌های زیبای زبان شیرین فارسی از ترجمه انگلیسیشون استفاده کنیم. تصورمونم اینه که با سوادتر به نظر میاییم و یادمون میره که چقدر از خوندن حافظ و سعدی و شاهنامه لذت میبریم. برای حفظ زبان نیاکانمون به جای کیوت بگیم با نمک یا با مزه.
روایتی از زبان همسر شهید علی خوشلفظ. در سفر اخیرمون در سال 96 که مجبور شدیم برای درمان مدت 2 ماه در کشور آلمان باشیم، یکی از صحنه‌هایی که همیشه در یادم باقی مونده این بود که وقتی پزشک معالج بر بالین علی آقا حاضر شد، پس از مشاهده اون همه آثار گلوله و ترکش بر بدن ایشون و سوال و جوابهایی که از ما به شکل مکرر میپرسید، ما هم واقعیتهای جنگ و کمکهای کشورش به عراق و فروش سلاحهای شیمیایی که آثار اون در جسم علی آقا بود رو براش بازگو کردیم. انگار نتونست این صحنه ها رو ببینه. برای مدتی از اتاق خارج شد و به اتاق دیگه ای رفت. در تنهایی خودش گریه کرد. زمانی که بیرون اومد کاملا آثار گریه در چهرش هویدا بود و با تعجب گفت با این شرایط باید خیلی زودتر از اینها از دنیا می رفت. وقتی آثار شیمیایی رو در وجود علی آقا دید، در چهرش می خوندم که در باور خودش سیاست‌های کثیف کشورش رو محکوم خواهد کرد، چرا که اونها چه بلایی بر سر جوانهای بیگناه کشورهای دیگه آوردن.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
بنده جاله ایمانی، متولد 1346 هستم. من در شهر همدان متولد شدم. یادمه که خب شهریور ماه بود که دو ماه قبلش اومدن خواستگاری من. یه وقتی که اومدن خواستگاری به دلم افتاد، دیدم شد که صحبتهای ایشان، سادگی ایشان، خدا شده هم با همون سادگی گفت من میخوام تو رو برم سر موکت زندگی بکنی، من چیزی ندارم، این مشکلات دارم، من تیر تو کمرم هست، کمر درد شدید دارم، اینا رو همه رو گفتم.
از شما هم قبولی کردین؟
بله. یازده بار مجروحیت دارم، ولی خب تا دلتون بخواد عمل جراحی بعد از این مجروحیت فراوانی باور بفهمیم که حتی نشمردم، ببینم مثلا از شماش انگشتانم خارجی که چقدر جراحی، چقدر تحت مداوا بودن ایشون. من در طی سالها به قولم یه پاشون بیمارستان یه پاشون خونه، خونونم مدام بستری از درد و عوارض جانبازشون.
و زمانی که شما ازدواج کردین ایشون جراحت ها رو داشتن، جانباز بودن و میدونستین که در واقع حالا تو زندگی سختی هایی در انتظارتون هست.
بله بله،
قطعا خیلی دوستشون داشتیم.
خب سوال که دیگه مشخصه، فکر میکنین کسی که با یه جانباز ازدواج میکنه با یه همه مشقت ها، 30 سال هم درده دردهاش حس میکردم دردهاشو، قطعا دخترم همیشه میموند اگر دوست داشتن تونه بود شاید مقاومت نمیکردی. یه مشکل داره، مرتب تحت درمان بودن و گلبوله سفیدشون همون از اوائل پایین بود در اثر شیمی. حالا اون موقع خیلی علم پیشرفت نکرد که بگن این در اثر شیمیاییه، ولی خب اون موقع تذکر مدده بودن تقریبا فکر کنیم 25 سال بهش که احتمال لنفوم بیسل، یعنی یه نوع لنفومه که درمان تقریبا درمان ناپذیر، درمان پذیر خیلی کم.
ایشون با وجود جراحت ها، سختی های جانبازی، شروع میکنن به نوشتن یک کتاب به نام وقتی مهتاب گم شد. قصه چی بود؟
حاج آقا که کسی که میره جبهه جنگ من نیت خودش زیر پا میذاره، راضی به نوشتن کتاب نبودن و این کتاب رو به سختی نوشتن، راضی شدن. اونم که فرموده بودن مقام معظم رهبری رزم یک رزمنده تمام نمیشه مگر این که به ثبت برسه، و حاج آقا نوشتن ولی در کتابشان از خودشان چیزی نگفتن. و بعد جناب آقای حسام نویسنده کتاب که با شرایطی که حاج آقا گذاشته بودن که ایشون باید برای خدا بنویسن، به دور از تخیل باشه، هرچی هم که حاج آقا فرمودن همونو برن سوال کنن، اگر صحت و سقم داشت یاد داشت بفرمان.
و این کتاب چاپ میشه و مقام معظم رهبری هم تقریزی بر این کتاب می نویسند. اگه میشه برامون بخونیمش.
ای چشم، بچه های همدان، بچه های صفا و عشق و اخلاص، مردان بزرگ و بی ادعا، یاران حسین علیه السلام، یاوران دین خدا و آنگاه مادران، مرد آفرینان شجاع و صبور، و آنگاه فضای معنویت و معرفت، دلهای روشن، همتها و عزمهای راسخ، بصیرتها و دیدهای ماورایی، اینها و بسی جویبارهای شیرین و خوشگوار دیگر از سرچشمه این روایت صادقانه و نگارش استادانه کام دل مشتاق را غرق لذت می کند و آتش شوق را در آن سرکشتر می سازد. راوی خود یک شهید زنده است. درباره نگارش این کتاب آنچه نوشتم کم است. لطف این نگارش بیش از این هاست. مقدمه کتاب یک غزل به تمام معنی است.
علی خوشلبس نقل میکنه یه فرماندهشون بوده و همکارشون بوده، علی چیتسازیان. میگه که او همیشه به ما میگفت اگه میخواید از این سیمهای خاردار عبور کنید، اول باید از خاردار نفس خودتون عبور کرد. شما بعد از 120 سال انشاءالله که از دنیا رفتی قطعا شهیدی.
و سال 96 ایشون به آرزوشون که شهادت بود میرسه.
3 هفته حدودن بیمارستان بودم که دیگه از بیمارستان منزل نیومدم، و شبی که عروج کردم و به آرزوی دیر نشان که 30 سال لح لح میزدم برای شهادت، 30 سال از قافلی شهدا جامانده بودم، اون شب بچه ها بودن بیمارستان، من به خاطر سالی خونه بودم و ای کاش من هم بیمارستان بودم.
علی خوشلفظ از جمله نوجوانانی بود که زود مرد شد. او از سن 16 سالگی با حضور در ارتفاعات مریوان با افراد بزرگی همچون سیاد شیرازی، متوسلیان، شهبازی، ناهیدی، همدانی و بزرگان دیگر همراه شد. علی رو در جبهه هر شخص به نوع شناختی که از او داشت صدا می زد. علی خوش زخم، علی خوش معنا، علی خوش رفیق. در ظاهر اون رو با نامهای مختلف می خوندن، اما همه اتفاق نظر داشتن که علی یک جوان انقلابی، ولایت پذیر و دلیره. در دوران دفاع مقدس 800 نفر از رفقای علی که با 90 نفر از اونها عقد اخوت و رفاقت بسته بود شهید شدند. علی برادرش رو نیز در جنگ 8 ساله از دست داد، اما تا آخرین روز جنگ ایستادگی کرد تا لحظه‌ای اسلحه برادرش بر زمین نماند.
خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم به زدایی هرچه حائل است بین من و تو و هرچه مرا از تو دور می کند. همه ی آنچه از منیت و نواقص در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایانت. خدای خداوند، امیدوارم که همه ما رو دستگیر باشی و به تک تک آرزوها و خواسته هامون اگر که لایق باشیم برسیم، به وقت قرار با معشوق رسیم.
کلمه ها متبرک شدن،
کلمه ها متبرک شدن،
رد خورشید و بگیر و بیا،
قد میکشم تا آسمون،
قد میکشم تا آسمون،
اینجا رو در روی روشنیه،
وقت قراره،
وقت قرار.
بگو که نیستی فقط خدای جانم آزها، بگو که چار سازی و خدای چار سازها، خدای من چه بی خبر قدم زدم کنار تو رفیق من.
باب دل را هست مفتاحی عظیم، اوست بسم الله الرحمن الرحیم. سلام یعنی ما اهل دوستی و محبتی. سلام یعنی یه بار دیگه فرصت بیان محبتی که خدای رحمان در دلامون به ودیعه گذاشته. با یه دنیا عشق و ارادت سر قرار ظهرگاهیمون رسیدم و میگم سلام. هر کدوم از ما مجموعه ای از قول و قرارهای روزانه و شاید هفتگی رو با خودمون گذاشتیم. رفقا تلاش میکنیم که به موقع به همشون عمل کنیم. گاهی این قرارا مکتوبه و گاهی هم نه، تو ذهنمون ثبتش کردیم. حالا لحظه ایه که میخواییم این قرار رو با هم به اشتراک بذاریم. یکی از قرارهای خدا با بنده هاش اینه که هر کس تقوای الهی پیشه کنه خدا راه نجاتی براش فراهم میکنه. به به، خب چی از این بهتر؟ خدا کسیه که همه خواسته های ما رو میدونه. خدا از پنهانی ترین افکار ما خبر داره. تقوا پیشه کنیم، خدا رو در نظر داشته باشیم، دنبال راه های میانبر که معلوم نیست ما رو به کجاها میکشونه نباشیم. خدا خودش قول داده، قرار گذاشته که راه نجاتی برامون فراهم.
من قراری که با خدای خودم دارم اینه که لحظه های زندگیمو به نحو احسن انجام بدم، یعنی همیشه تو راهی باشم که لحظه لحظه زندگی مثمر ثمر باشه، به وطنم خدمت کنم، به مردمم خدمت کنم و بتونم از این زندگی مثل یه سفریه که انسان به دنیا میاد و این سفر رو باید ببنده و بره. پس چه خوبه که ما مثل یه مسافری که میخواد بره یه جا همه چی تو ساکش میذاره، ما هم برای توشه آخرتمون بتونیم چیزایی رو با خودمون ببریم که تو اون دنیا به دردمون بخوره. مثلا همین عبادت کردن، همین نماز جماعت، همین مردم رو به امر به معروف و نهی از منکر کردن، همین بچه هامونو بتونیم، کشورمونو، بچه های مردم، بچه های خودمونه، باید اونا رو هدایتشون کنیم به راه راست، جوانا رو بکشیم تو راه درست، به راه هدایت که بتونن اینا به راه راست هدایت بشن. چرا؟ چون این جوانای ما ثمره زندگیمونن، اینا باید آینده کشور ما رو بسازن. بس بهترین راه اینه که مادرای عزیز بتونن بچه هاشون رو به راه راست هدایت کنن.
اگه که همیشه در تلاش باشیم که پای قرارمون البته بایستیم، فراموش نکنیم، چون فراموشی و نسیان خب عواقب خودشو داره دیگه، بعدش اون حس منفی رو داره اگه فراموش کنیم. انشالله که هممون بتونیم پای این قرار عاشقی با خدای خودمون بایستیم، انرژی رو برای زندگی کردن، برای ادامه راه، برای جلوی سختی ها وایستادن، کم نیاوردن، صد چندان میکنه.
قرار حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام و ادب خدمت شما، حکمت 60 نهج البلاغه درباره کنترل زبان، امیر مؤمنان علیه السلام می‌فرماید: اللسان سبع ان خل عنه عقر. زبان گزنده است که اگر رها بکنند میگزه. حفظ زبان از گفتارهای زشت و آزار دهنده یکی از فضایل اخلاقیه. اگر زبان مهار نشه، هم گناهانی مثل غیبت، تهمت، دروغ و استهزاء دیگران از اون سر میزنه، هم موجب ناراحتی دیگران میشه. از این جهت باید زبان رو کنترل کرد تا دیگران نرنجند و خود انسان هم از طریق زبان به گناه آلوده نشه.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا بزنیم.
در این لحظه های ناب راز و نیاز با خداوند رحمان و رحیم گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 23 تا آخر سوره مبارکه انسان. قاری محمد هادی ساجدی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاء يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العلي العظيم.
يا حي يا قيوم 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 يا حي.
أذان الظهر به وقت تهران از رادیو جوان. مؤذن استاد شیخ محمد حسین ابوزید.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله
حي على